حکایات آقای قاضی. در بلا هم می کشم لذات او. آیت الله علی آقا قاضی در نهایت فقر به سر می برد، به طوری که توان پرداخت اجاره خانه را نداشت. روزی در نجف اشرب صاحب خانه وسائل و اساس ایشان را بیرون ریخته بود. علی آقا قاضی مجبور شد با خانوادش به کوفه برود و در مسجد کوفه یک بالاخانه‌ای بود برای افراد غریب. علی آقا قاضی در آنجا سکونت گزیدند. علامه طباطبایی می‌فرمودند: رفتم مسجد کوفه، دیدم مرحوم قاضی و همه خانوادش تب کردند و مریضند. هنگام نماز شد. علی آقا قاضی طبق معمول در اول وقت به نماز ایستاد و بعد از نماز عشا آنچنان با توجه آیه شریفه آمن الرسول را تلاوت می‌فرمود که مثل اینکه هیچ مشکلی پیش نیامده. او با آرامش وصف ناپذیر و شگفت‌انگیزی به ذکر و دعا مشغول بود. کیسه پول. آیت الله نجابت شیرازی فرمودند: مرحوم آیت الله شیخ علی محمد بروجردی از شاگردان آقای قاضی فرمود که یک وقت بنده در نجف اشرف در منزل نشسته بودم. حال عجیبی رخ داد. طوری شد که انهو یک نفر مانع نشستن من می شده و هرچه به اطراف نظر می کنم هیچ چیز و هیچ کس را نمی بینم. خلاصه دیدم اصلا توان نشستن ندارم. اهل منزل هم از حال من متعجب شدند، اما من هیچ نگفتم. خلاصه دیدم اصلا نمی توانم در منزل بنشینم. یک کیسه پول داشتم، آن را برداشتم و از منزل بیرون آمدم. گویا کسی مرا از پشت حرکت می داد و در یک مسیر ناخواسته به راه افتادم. مسافتی که رفتم به مرحوم آقای قاضی رسیدم که کنار کوچه ایستادند. فوری به طرف ایشان رفته و ایشان هم لطف فرمودند. بعد آقای قاضی فرمودند: بنده می خواستم مقداری میوه و خوراک تهیه کنم، اما دیدم پول ندارم. همینجا ایستادم که خدا فرجی فرماید. فوراً مقداری پول درآورده و به ایشان تقدیم کردم. آقای قاضی هم به اندازه حاجت برداشته و بقیه را عادت دادند و سپس خداحافظی کرده و جدا شدیم. مرحوم آقای شیخ علی محمد بروجردی فرمود: من تا همان زمان که پول را به آقای قاضی بدهم همان حالت استراب عجیب را داشتم، اما به محض اینکه پول را به ایشان دادم حالم برگشت و در عوض حال شعف و انبساط روحی زیادی به من دست داد. داستان بیپولی. یکی از شاگردان سید علی آقا قاضی نقل می کرد: روزی در مسجد سید علی آقا قاضی حضور یافتم، در حالی که در مضیقه مالی شدیدی بودم که وضعیت اکثر طلبه های نجف اشرف نیز چنین بود. من شبهای بسیاری را فقط با نان و چای به سر بردم و در یکی از شبها فقط مختصر پولی برای خرید یک قرص نان داشتم. و قصد داشتم وقتی از مجلس درس آقای قاضی برمیگردم با آن نان تهیه کنم. در اثنای صحبتش در مجلس که در یکی از حجره‌های مدرسه هندی برگزار میشد، مسکینی وارد مجلس شد و درخواست کمک نمود. ناگهان سید علی آقا قاضی دستش را به سوی من دراز کرد و فرمود: آیا چیزی نزد تو هست تا به این مسکین بدهیم؟ من دستم را دراز کردم به جیبم و آن تنها پول خردی که داشتم را درآوردم و تقدیمش کردم. آقای قاضی آن را گرفت و به مسکین داد. سپس به ادامه صحبتش پرداخت. من از کلاس درس ایشان خارج شدم و با دوستان جلسه خداحافظی کردم و به احدی از وضعیت خود چیزی نگفتم. به سوی حجرم رفتم و به خاطر اینکه نان نداشتم، دیگر چای را آماده نساختم و مشغول حاضر کردن درس‌ها شدم تا اینکه آنها را آماده کرده و خواستم روی رخت خواب دراز بکشم. گرسنگی مرا به شدت اذیت می‌کرد و وسوسه‌های شیطانی بر دل من هجوم می‌آوردند و دل درد گرفته بودم و من با استغفار سعی در دفع آن وسوسه ها داشتم که ناگهان صدای در آمد. بلند شدم و در را گشودم و ناگهان دیدم آقای قاضی است. سلام کرد و فرمود: آیا دوست داری امشب با هم شام بخوریم؟ آیا اجازه می فرمایید؟ من راه را گشودم تا ایشان وارد شد و نشست و زیر ردای خود ظرفی را بیرون آورد که مقداری ماش پلو و کمی گوشت و نان در آن بود و از من خواست که در خوردن غذا شرکت کنم و من آنقدر خوردم تا اینکه سیر شدم. سپس با صدای بلند و برخلاف عادتش فرمود: چای کو؟ من با سرعت بلند شدم و چای را آماده ساختم و ایشان یک فنجان کوچک میل فرمود و سپس بلند شد و با من خداحافظی کرده و تشریف بردند. طلب استخاری آیت الله محمد تقی آملی. آقا محمد حسن قاضی از آیت الله محمد تقی آملی نقل فرمودند که در دورانی که در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم، روزی به حجره مرحوم آقای قاضی که در مدرسه هندی بود رفتم. وقتی آقای قاضی تشریف آوردند، عرض کردم: من خیلی در اینجا انتظار شما را کشیدم، چرا که به استخاره نیاز دارم. ایشان جواب فرمودند: طلبه علم چندین سال در نجف اشرف باشد ولی نتواند برای خودش یک استخاره نماید؟ آقای آملی می گفت: خیلی خجالت کشیدم ولی با حال جدل عرض کردم من به یک اجازه استخاره از ولی اکبر نیاز دارم و تلویحاً به درخواست قبلیم و اصرار برای تشرف که بارها از ایشان داشتم بار دیگر این تقاضا را کردم. ایشان پاسخ فرمود: همان اذن عامی که برای موالیشان صادر فرمودند برای ما کافی است و نیازی به کسب اجازه خاص نیست. به هر حال بعد از اصرار شدید این جانب، ایشان ذکر مخصوصی برای این منظور به من تعلیم فرمود و خلاصه اینکه قرائت آیه نور به عدد اصحاب بدر هر شب قبل از خواب با شرایط خاص، طهارت، دوری از زنان و امور دیگر در شبهای معدود و محدود. پس من برای اجرای این دستور به مسجد سهره رفتم و ملازم آنجا شدم و شبها برای انجام آن ذکر قیام می کردم و در یکی از این شبها همین که شروع به خواندن کردم، احساس کردم مثل این که کسی دستش را روی دوشم نهاده. من به سوی او متوجه شدم. من در این هنگام در مقام منسوب به امام مهدی علیه السلام بودم. پس آن شخص گفت: برای تشرف آماده باش. آقا شیخ محمد تقی آملی می گفت: همین که این کلمه به گوشم خورد، رعب و ترس تمام وجودم را فرا گرفت و از فرط استراب نزدیک بود قلبم از حرکت بایستد. سپس شروع کردم به التماس و توسل از او که مرا عفو فرماید و ایشان نیز قبول فرمود. بعد از این ماجرا من فوراً به نجف اشرف رفتم و آقای قاضی را ملاقات نمودم و زمانی که با ایشان مواجه شدم، بدون هیچ کلامی اولین فرمایش ایشان این بود که اگر آمادگی تشرف را نداری، پس چرا این همه اصرار می‌کنی؟ سفارشات مرحوم قاضی. علامه تهرانی می‌فرماید روزی در حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام پس از انجام زیارت و خواندن نماز زیارت در سمت پشت سر نشسته بودم و اتفاقا در جنب من جناب مرحوم حجت الاسلام آقای علامه لاهیجانی انصاری نشسته بودند و در آن مکان مقدس ذکر مرحوم قاضی آقای حاج میرزا علی آقا آن فقیه عارف عالی قدر اسلام به میان آمد و چون جناب ایشان خدمت آن مرحوم در نجف اشرف رفت آمد داشتند جملاتی را نقل کردند که بسیار شایان دقت است. از جمله آن که آن مرحوم می‌فرمودند در یک مسجد همیشه نماز نخوانید. به مساجد دیگر نیز بروید. و هر جا دیدید حال پیدا کردید آنجا نماز بخوانید. و هر جا که دیدید حال پیدا نکردید مکان خود را تغییر دهید. و از این مسجد به مسجد دیگر انتقال یابید. و خلاصه آن که توقف در یک مکان بی مورد است. و باید دائما دنبال حال بود و از هر جا به جای دیگر منتقل شد و هر جا حال بهتر بود آنجا را میبایست انتخاب نمود. اگر در مسجد کوفه نشد به مسجد سهله بروید و اگر مسجد سهله نشد به مسجد کوفه بروید. و از جمله آن که انسان هیچ وقت نباید مایوس شود و از دیرکرد نتیجه نباید دست از کار سیر و سلوک بردارد، زیرا ممکن است کسی با ناخن زمین را به تدریج بخراشد و سپس ناگهان به اندازه گردن شتر آب زلال و روان جاری شود. و از جمله آن که مرحوم قاضی می‌فرمود کسی که اهتمام او در مقصدش خدا باشد، خداوند کفایت امر او را در جمیع مقاصد و شؤونش خواهد نمود. و از جمله آن که روزی از ایشان پرسیدم که در مواقع اضطرار و گرفتاری چه در امور دنیوی و یا در امور اخروی به چه ذکر مشغول شوم تا گشایش یابد. مرحوم قاضی در جواب فرمودند پس از 5 بار صلوات و قرائت آیت الکرسی در دل خود بدون آوردن به زبان بسیار بگو تا گشایش یابد. بار پروردگارا مرا در پناهگاه خود و در جوشن و زره محکم قرار بده، در آن چنان جوشنی که کسانی را که بخواهی قرار می دهی. نفس آقا سید حسن مصطفوی تبریزی می‌فرمود یک زمانی به نجف مشرف شدم تا آقای قاضی را زیارت کنم و از محضرش استفاده ببرم، ولی بر اثر بدگویی برخی طلاب جاهل می‌ترسیدم به محضر آقای قاضی بروم. یک روز در کنار درب بزرگ بازار حرم نشسته بودم و کسانی را که از درب قبله و سلطانی به حرم رفت آمد می‌کردند را می‌دیدم. یک لحظه در فکر فرو رفتم که اصلا من برای چه به نجف آمدم. من برای ملاقات با آقای قاضی به اینجا آمدم ولی می ترسم. در همین اعوان که نشسته بودم و در این فکر بودم، دیدم یک سید بزرگواری از حرم مطهر بیرون آمد و دور تا دور بدنش را نوری احاطه کرده بود، چنان که از 6 جهت اندامش نوری ساطع بود. من شیفته این آقا شدم. دیدم به طرف درب سلطانی حرم رفت و نزد قبر ملا فتحعلی سلطان آبادی نشست. در این لحظه دیدم آن سید نورانی به کسی چیزی گفت و او نزد من آمد و گفت آن سید می فرماید ای کسی که اسمت حسن است، سریرت حسن است، شکلت حسن است، شغلت حسن است، چرا می ترسی؟ پیش بیا، پیش ما بیا و نترس. و ما این چنین به محضر آقای قاضی مشرف شدیم. تجلیل از عید قدیر خم. آقازاده سید علی آقا قاضی می‌فرماید ایشان خودش را برای این روز بزرگ آماده می‌کرد و بهترین لباسهایش را آن روز می پوشید و ولیمه و شیرینی و میوه تهیه می کرد و از آشنایان و دوستان و قوم و خیش دعوت به عمل می آورد و از یکی از آنها می خواست تا خطبه رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را که در روز غدیر خم فرموده با صدای بلند و گیرا قرائت نماید و یا می خواست مقداری از آن خطبه را که امکان دارد خوانده شود بخوانند و نشاط و خوشحالی و ابتهاج و انبساط از ایشان ظاهر می شد و نکته های گوناگون دلنشین و شیرین بسیاری پس از ایراد این خطبه عنوان می فرمودند و چه بسا نکته های کمیاب که از شعر و نثر که در حفظ داشت و بیان می کرد. خدا. حاج آقا جاسم اعصم میگوید اوایل آمدن مرحوم سید علی آقا قاضی به نجف اشرف بود که برای اعتکاف با فراغت بال برای عبادت بسیار به مسجد کوفه و مسجد سهله تردد داشتند. آن موقع در وسط حیات مسجد کوفه حفره بزرگی بود که در آنجا آشغال بسیار جمع میشد. ما از سید علی آقا خواستیم تا این مشکل را حل نماید و آنجا را پاکسازی نماید. ایشان به گرمی از این پیشنهاد استقبال کردند و با همکاری جمعی بنای مناسبی در آنجا ساختند و بعد از تلاش فراوان زحمات ایشان به ثمر نشست. مرحوم آقای قاضی روزی آمدند بالای سرداب که معروف به سفینه نو یا بیت التشت است. ایشان ایستادند و از همه همکاران تشکر نمودند و از بناها و معماران که نظارت بر بنای آنجا را داشتند، تفقد به عمل آوردند. هنگامی که می‌خواستند از آنجا خارج شوند، ناگهان چشمشان به تابلوی سمت راست در سرداب افتاد که در آن نوشته شده بود که این بنا به همت و مساعدت علی آقا قاضی برپا شده. با توجه به اینکه ایشان در این امر بسیار مساعدت فرموده بود و برای تهیه بودجه تلاش کرده بود، ما این اقدام را کرده بودیم. ولی ایشان تا تابلو را دیدند رنگشان متغیر شد و ما به این توجیه پرداختیم که باید این مطلب نوشته می شد. ولی هر چند این توجیهات را می آوردیم ایشان خشمناکتر می شد. تا اینکه کلنگ را از دست یکی از کارگران گرفت و آن کاشی را در هم شکست و به جای آن مقداری گچ مالید تا با دیوار مجاور مساوی شد. زمانی که این کار پایان پذیرفت، دیدم علی آقای قاضی بشاش شده و آثار ناراحتی از صورت مبارکش محو گشته است و به حالت طبیعی خود برگشته و به ذکر نکته های لطیف پرداخته است. برآورده شدن خواسته ها. حجت الاسلام و المسلمین آقا سید علی اصغر دستغیب به نقل از آیت الله نجابت می نویسد. یک روز صبح در خدمت آقای قاضی بودیم و ایشان تازه استراحتشان تمام شده بود و برخاسته بودند. چند لحظه که گذشت فرمودند امروز در خاطرم به چند چیز میل پیدا کردم. اول یک دیگ پلو زعفران با مرغ. یک عبای بسیار اعلا و مقداری پول. این مطلب را در حالی بیان می کردند که ما می دانستیم ایشان هیچ مبلغی در دست ندارد. نیم ساعتی طول کشید که کسی در به منزل ایشان را زد و یک دیگ پلو زعفران با مرغ آورد و بدون اینکه چیزی بگوید رفت و بالاخره در عرض نیم ساعت تمام خواسته های ایشان یکی پس از دیگری برآورده شد. از زمین تا آسمان. آیت الله حسینی همدانی می‌فرماید آقای خویی می‌فرمودند بعد از فوت ایشان، یعنی فوت علی آقای قاضی، مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی به خاطر تعظیم ایشان از کربلا آمدند نجف. چون نجف حالت مجمع داشت. ایشان به مجرد شنیدن فوت مرحوم آیت الله قاضی آمدند که اولین مجلس فاتحه را ایشان بگیرند. در نجف معمولاً 3 روز تمام و 1/2 روز مجلس ترحیم برقرار می شود. در این مجلس مرحوم آیت الله میلانی، آیت الله خویی و آقای میرزا مهدی شیرازی هم با آیت الله حاج آقا حسین قمی بودند. مجلس ترحیم مفصلی برگزار شد. خیلی از آقایان علما و مردم شرکت کردند. آیت الله خویی می‌فرمودند روز 3 بعد از مجلس ترحیم آمدیم منزل. چند نفر از آقایان تشریف داشتند. از جمله همین آقایان که ذکر کردم. مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی به من فرمودند شنیدم شما با مرحوم قاضی ارتباط داشتید. آیت الله خویی می‌فرمودند عرض کردم آقایان زیادی با ایشان ارتباط داشتند. آیت الله حاج آقا حسین قمی فرمودند خب مرحوم آقای قاضی چگونه بود؟ عرض کردم از چه نظر می‌فرمایید؟ ایشان فرمودند از نظر مقامات معنوی. آیت الله خویی می‌فرمود عرض کردم آقا یعنی می‌فرمایید چه مقام عرفانی و شهودی داشتند؟ ایشان فرمودند بله. عرض کردم اگر آنچه که ما از مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی دیدیم نزد خداوند متعال حقیقت داشته باشد، او آسمان است و شما زمین. اگر حقیقت نداشته باشد عکس است. مرحوم آیت الله حاج آقا حسین قمی با کمال تعجب فرمودند عجب. آیت الله سید محمد حسین همدانی صاحب تفسیر ارزنده انوار درخشان می‌فرماید ایامی چند را من در خدمت ایشان یعنی مرحوم قاضی بودم. البته قبل از اینکه خدمت ایشان برسم اوصاف ایشان را از مرحوم ابوی بسیار شنیده بودم. مرحوم ابوی می‌فرمودند میرزا علی آقای قاضی از شاگردان مبرز مرحوم آقا سید احمد کربلایی و بسیار سید جلیل و بزرگواری هستند. در سال 1347 یا 48 قمری که من در مدرسه قوام نجف اشرف بودم، مرحوم میرزا علی آقای قاضی به مدرسه قوام تشریف آوردند و از متصدی مدرسه خواستند که حجره ای را در اختیار ایشان قرار دهند. متصدی مدرسه با کمال احترام پذیرفت و یک حجره کوچک از طبقه فوقانی مدرسه را در اختیار ایشان قرار داد. بعد معلوم شد که مرحوم میرزا علی آقای قاضی حجره را به عنوان مکان خلوتی برای تهجد و عبادت می‌خواستند، چرا که منزل ایشان کوچک بود و ایشان تصور داشتند شب هنگام که می‌خواهند به نماز و تهجد بپردازند مزاحم بچه‌ها هستند. به این جهت این حجره را تهیه کرده بودند. شبها حدود ساعت 12 که معمولاً طلبه‌ها به خواب می‌رفتند تا برای درس فردا استراحتی کرده باشند، ایشان شب زنده‌داری و تهجدشان را در آن حجره کوچک آغاز می‌کردند. در آنجا بود که من شیفته مرحوم میرزا علی آقای قاضی شدم. حالت دعا و نیایش ایشان در آن حجره کوچک خیلی برایم جالب و زیبا بود. چند ماهی از آمدن ایشان به مدرسه می‌گذشت که من رفتم خدمت ایشان و تقاضا کردم که کتاب جامع السعادات مرحوم نراقی را برای من بخوانند و ایشان با کمال بزرگواری پذیرفتند. قرار شد من در کنار درس‌های دیگر در ساعت فراغت خدمت ایشان برسم. با این قرار من خدمت ایشان می‌رسیدم و ایشان درس می‌فرمودند. اما چه درسی؟ واقعاً درس عرفانی بود. عجیب صحنه‌هایی پیش آمد. بعد از چندی تمام ذکر من مرحوم میرزا علی آقای قاضی شده بود. به هیچ درسی توجه نمی‌کردم. تنها درس ایشان مورد توجه من بود. وقتی مقابل ایشان برای درس می نشستم و ایشان صحبت را آغاز می فرمود، تمام درسهای دیگر از خاطرم می رفت و تنها محو ایشان می شدم. تمام روز به چیزی جز فرمایشات ایشان نمی اندیشیدم. شب هنگام هم که برای نماز و تهجد آماده می شدند، من یا خواب نبودم و یا اگر هم خواب بودم بیدار می شدم. چون ایشان برای وضو گرفتن از میان ایوانی می گذشتند که من شبها در آنجا می خوابیدم. در عین اینکه ایشان نعلین خود را از پا می گرفت که صدا نکند، در این حال من بیدار می شدم و مخفیانه چگونگی دعا و نیایش ایشان را زیر نظر می گرفتم. خیلی برایم جالب بود. تا صبح خوابم نمی برد و پیرامون آن می اندیشیدم. رفته رفته در اثر بیداری های شبانه و بی توجهی به درس های دیگر در من تغییراتی به وجود آمد و حالم عجیب شده بود. به صورتی که بعضی از دوستان متوجه تغییر حالت من شده بودند. از جمله آقای سید یوسف حکیم فرزند مرحوم آیت الله حکیم که با هم انس بسیار داشتیم. یک روز به مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین کمپانی عرض کردم، حاج میرزا علی آقای قاضی آمدن در مدرسه ما حجره گرفتند. ایشان متوجه شدند و مسئله را فهمیدند. به من فرمودند، آقا برای شما خیلی زود است که به درس جناب میرزا علی آقای قاضی بروید. شما هنوز مرد این میدان نیستید. او بزرگ مردی است که هم‌آورد بزرگی می خواهد. شما بهتر است درس ایشان را ترک کنید و برای فرا گرفتن مسائل اخلاقی به همان جلسات منزل آقا سید عبدالقفار اکتفا کنید که در موقعیت شما این جلسات مفیدتر است. من به مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین کمپانی احترام زیادی می گذاشتم و تحت تأثیر قوت روح ایشان بودم. از این جهت بعد از آن روز درس مرحوم میرزا علی آقای قاضی را ترک کردم. هنوز شیرینی و لذت آن مدت کوتاه درس را که خدمت ایشان بودم احساس می کنم. اقرار می کنم که مرحوم میرزا علی آقای قاضی بسیار مرد کم نظیری. کلام و رفتار و سلوک ایشان بسیار جذاب و دلنشین بود. این قضیه را که نقل کردم مربوط می شود به سال 1347 قمری. آن زمان مرحوم علامه طباطبایی خدمت آقا سید عبدالغفار می آمدند. بعدها ایشان با مرحوم قاضی ارتباط برقرار کرد. البته مرحوم علامه طباطبایی و حاج میرزا علی آقای قاضی خیش بودند. منظورم ارتباط درس و بحث یا استاد و شاگردی است. نابغه معنویت آیت الله سید محمد حسینی همدانی می‌فرماید مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی طباطبایی علاوه بر این که بسیار مرد جلیل، نورانی و زاهدی بود، از نظر مقام علمی هم بسیار برجسته بود. یک وقت در میان صحبت ایشان می‌فرمودند که من 7 دوره درس خارج کتاب طهارت را دیدم. ایشان در درس‌های اساتیدی مثل مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی، آیت الله سید محمد اصفهانی و آقایان دیگر شرکت داشتند. در عین حال که ایشان بحر مواجی از علم، اخلاق و عرفان بودند، بسیار کم حرف می‌زدند و در سلام سبقت می‌جستند. از جمله خصوصیات آن مرحوم این بود که کمتر در مجامع ظاهر می‌شدند و شاید مدت‌ها کسی ایشان را نمی‌دید. شب‌ها که مشغول تهجد بودند، روز هم یا مطالعه می‌فرمودند یا فکر می‌کردند. غالب ایام ساعت 2 بعد از ظهر که مردم از گرمای سوزان نجف به سردابها پناه می بردند، ایشان وضو می گرفتند و تشریف می بردند حرم برای زیارت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در آن گرمای سوزان که هیچ کس طاقت نداشت بیرون از سرداب باشد، ایشان حرم تشریف می بردند. این وقت را انتخاب کرده بود تا کسی متوجه ایشان نشود. به این جهت بود که کسی ایشان را نه در حرم می دید، نه در جای دیگر. به نظر من ایشان در حالات معنوی و معرفت مردی نابغه بود.